السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين و یحب المتطهرین. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت مولای ما و مولای عالم حجت الله علی الحجج حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها رو به محضر فرزند عزیزشون حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه شریف همه ارادتمندان اون حضرت جمع عزیز حاضر امیدواریم از نظر عنایت اون حضرت همه ما بهرمند باشیم انشاءالله. به عنوان عرض ارادت به ساحت قدس اون بزرگوار بحثی تقدیم میشه خدمت عزیزان از قرآن کریم با موضوع جاری جلسه ما هم کاملا این بحث هماهنگه. در جاری بحث که دعای هشتم صحیفه مبارکه است ما در جستجوی پاکی هستیم. این دیگه خلاصه مطلب، این پناه بردن به خدای متعال از افکار ناپسند، از اخلاق ناشایست، از اعمال ناپسند که همش در دایره معصیت تعریف میشه، یعنی پناه بردن به خدای متعال از ناپاکی ها که هر کدوم از اینها حجابیست بین ما و حضرت حق. و توقع مسئولیت و تلاش برای پاک شدن و طهارت اگر از این ناشایستی ها چیزی در فکر و قلب و عمل ما وجود داشته باشه، از این تاریکی ها. این کلمه نعوذ و بک عرض کردیم به همین معنیست. خب این رو خاطر شریفتون باشه پس امشب رو عرض کنم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم مقام محبوبیت رو برای بندگان برگزیده خودش تعریف میکنه و اونها رو در قالب‌های گوناگونی معرفی میکنه که این اشخاص محبوب منند. اونو اعلام میکنه، اعلامیه صادر میکنه. فهرستی است که در جای خودش بسیار جالب و جذاب و قابل ملاحظه و قابل استفاده است. مقام محبوبیت نزد حضرت حق بالاترین مقام هاست. این اگر کسی به یه جایی برسه که خدای متعال او رو دوست بداره در اون جلوه رحیمیت، دوستی خاصه دیگه. این تعبیر یحبو چنین پیامی رو به ما میرسونه. در اون فهرست از جمله ملاحظه فرمودید کسانی که محبوب حضرت حقند پاکانند. کسانی که دوستدار پاکی‌اند، در مسیر پاک شدن هستند و به مقام شامخ طهارت نائل آمدند با درجاتش. در همه این مراتب چنین کسانی محبوب حق معرفی میشن. آیه رو براتون اول سخن تلاوت کردم. در این آیه کریمه اعلام شد که خدای متعال توابین رو دوست می‌داره و متطهرین رو. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب جالبه که عزیزان بدونن اینها توابین و متطهرین، یعنی کسانی که با برافروختن آتش ندامت در دل، وقتی این شعله بگیره، پشیمانی از کجیها و ناراستیها، تمام قوای خودشون رو به میدان میارن و از خدای متعال مدد میگیرن برای کنار زدن این حجابها و نیل به مقام پاکی. فبود اینا محبوب حقن، یحب التوابین و یحب المتطهرین، که گویا این متطهرین یه رتبه بالاتر از توابین هستند. خدا متعال اینها رو دوست می‌داره. در آیه دیگه و در کریمه دیگه به ما و شما خدا متعال خبر داد در آیاتی که مسجد ضرار درش مطرح شد و اون مسجدی که بر تقوا تأسیس شده در سوره مبارکه توبه، من از این قسمتش براتون میخونم که فرمود لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله يحب المطهرين. فقط اون مسجدی که از روز نخست و از خشت اول بر اساس تقوا بنیانگذاری شد، شایسته تر تو در اون مسجد اقامه نماز کنی. احق ان تقوم فيه اسس على التقوى من اول يوم. خب ویژگی این مسجد چیه که شایسته است شخص اول عالم خلقت در اونجا اقامه نماز کنه؟ فرمود ویژگی این مسجد اینه: فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در این مسجد کسانی جمعند که ویژگی اونها عبارت است از این که اینا دوستدار پاکی هست. بله، دقت فرمودید، نه نائل به مقام پاکی، بلکه دوست دارند، پاکی رو دوست می دارن، پاک شدن رو دوست دارن، نیل به مقام طهارت رو بهش محبت می ورزن، عاشق پاکی ها هستن و پاک شدن. فیه رجالون یحبون، اینا دوست دارن، یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که پاک بشن. اینا چون اونجا جمعن تو شایسته است اونجا بری. عجب. خب ادامش خیلی شوق انگیزه. فرمود والله یحب المطهرین. اینجا نداره دیگه، این هم متطهرینه. اون دوتا تا در هم دیگه ادغام شدن. این ادغام های اینجوری داریم، اینجا ادغام میشه. البته در تلاوت قرآن کریم ما حق نداریم از طرف خودمون اینجور اعمال ها رو داشته باشیم، مگر در تلاوت برگزیده ادغام شده باشه. اینجا ادغام شده. اونجا ادغام نشده. اونجا فرمود ان الله يحب الطلابين و يحب المتطهرين. خیلی خوب ما همونجوری میخونیم. اینجا فرمود والله يحب المتطهرين، ما هم همینجوری باید بخونیم. البته ممکنه اینجا یک لطائفی هم باشه، یعنی استفاده معنایی هم بشه. حالا من وارد اون بخش نمیشم. خب اینجا ملاحظه فرمودید، اونجا گفت خداوند پاکان رو دوست داره، اینجا میگه چی؟ میگه خدای متعال دوستداران پاک شدن رو دوست میداره. ببینید موضوع چقدر مهمه. بیایید با این بحث، خیلی بحث دقیقیه. خدای متعال دوستداران پاک شدن رو و طهارت رو دوست میداره. خب این کسانی که یحبون ان یتطهروا، اینا محبوب خدا هستند چون چیزی رو دوست دارن که خدا دوست داره. خدای متعال طهارت رو دوست می‌داره. اگر کسی طهارت رو دوست داشته باشه، خدای متعال رو دوست می‌داره، چون این دوستی در واقع به معنای گام نهادن در مسیر طهارته. دوستی واقعی اینه دیگه، چون اینکه انسان چیزی رو دوست می‌داره خودش مراتب داره. دوستی، دوست داشتن واقعی اونجاست که شما برای وصال محبوب اقدام میکنید، تلاش میکنید، عزم دارید، جزم دارید، طلب دارید، حرکت دارید، اقدام دارید تا برسید. این میشه یک دوست دار واقعی و الا ادعای دوستیه. این میشه کسی که حقیقتاً میشه گفت دوست داره. خب اینجا که فرمود یحبون ان یتطهروا، معناش چیه دقیق ترش؟ معنای دقیقش اینه، چون ما الان کلمه یحبون تو ما خیلی تقلیل یافته است، خیلی اوردیمش پایین و دم دستیش کردیم. این زمانه ما اینجوری شده دیگه، میگه I love you، همینجور خیلی با موضوع محبت و دوستی و اینا برخورد بسیار سطحی انجام میشه. نه، محبت به معنای واقعی کلمه اینه که اون محب، اون کسی که دوست داره چیزی رو یا یک کسی رو، سرمایه گذاری میکنه، حرکت میکنه، هجرت میکنه تا به وصال برسه. این میشه محب واقعی. بنابراین یحبون ان یتطهروا یعنی کسانی که برای نیل به مقام شامخ طهارت و پاکی سرمایه گذاری میکنن. معنیش اینه، برنامه ریزی میکنه، حرکت میکنه، اقدام میکنه تا برسه. خب چنین کسی چون چیزی رو دوست میداره که خدای متعال، که اون چیز محبوب حضرت حقه، یعنی همون طهارت و پاکی، این شخص هم میشه محبوب حضرت حق. این شد پس مبنا. خب خدای متعال باریافتگان به قله طهارت رو و طهارت جامع رو و کامل رو و کمال و طهاره رو معرفی میکنه. باید اول این رو بشناسید، چون مسئله اینه که در جریان بالاخره زندگی ماها اونی که حرف اول رو میزنه اون الگوست، اون کسیست که در قله است. فهمون شما بشناسید کسانی که بر اساس اراده الهی رسیدن به همه طهارت به معنای مطلق کلمه، اینا رو بشناسید. فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه 33 احزاب مرویه. در این آیه کریمه سخن از اهل بیت به میان آمد. اینا اهل بیت پیامبرن صلوات الله و سلام علیه مجمعین. فهمود اینا ویژگیشون اینه که خداوند تبارک و تعالی برای اونها همه طهارت رو خواسته، که اینجا تعبیر میشه به همون عصمت مطلق، مطلقه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، به تمام مراتب و معانی خودش، رجس به معنای همون پلیدی و ناپاکی ظاهری و باطنی و فکری و ذکری و قلبی و روحی و سری و هر چی که هست در تمام مردم. و خدای متعال خواسته که شما از همه اینها پاک باشید. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاکتون کرد، یعنی شما نائل شدید به مقام طهارت مطلق. همزاد اولیا قرآن کریمه، قرآن کریم. درباره قرآن کریم هم گفته شد که شما اینم با خبر باشید که قرآن هم که عدل ولی کامله، هم تا هستن دیگه، سقلین او سقلین، بله قرآن اطرت، یکی ناطق دیگری صامت. درباره قرآن کریم هم به ما خبر داد خدای متعال که لا یعتیه الباطل، فهمود این قرآن درش باطل راه نداره، تمیز تمیزه، از هیچ سو باطل در این سخن راه پیدا نمی کنه. بعد به من و شما خدای متعال خبر داد، یعنی اول این رو عنایت کنید، به ما خبر داد، فرمود شما در جریان زندگیتون باید نسبت به اون کسی که در قله پاکی قرار گرفته و قله نشینان، باید به اونها تأسی کنید اگر میخواید به مقام محبوبیت برسید، و به اینها تأسی کنید، راه اونها رو برید، به اونها نگاه کنید، با اونها انس بگیرید، با اونها ارتباط داشته باشید، از اونها بهره‌مند بشید، از اونها نیرو بگیرید، با اونها همانندسازی کنید و تلاش کنید عمرتون خرج بشه برای تقرب به اونها و برای نزدیک شدن به اونها، برای نیل به قرب اونها. این باید برنامه زندگی شما باشه. که درباره پیامبر اعظم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا تا آخر. خب اینجا فرمود به اینها حالا تأسی کنید. از جمله این تأسی، یعنی پیروی، همانندسازی، که میدونید دیگه همانندسازی با الگوها، میگن شناخته شده بین المللیه دیگه، یعنی فهم عقلایی است، میگن همانندسازی با الگوها این نزدیکترین راه برای رسیدن به ارزش هاست، ارزش هایی که در الگو تعریف میشه، این نزدیکترین راه. در علوم تربیتی هم شناخته شده است، میگن identification with models، مدل همون الگو. این هم به معنای اون تلاش برای شبیه شدن، این به همین معناست. این همون تأسیه، این identification به معنای همین تأسی، همانندسازی به اصطلاح خودمون بگیم، این همون تأسیه. یه امر شناخته شده است. اینجا فرمود پس شما اصله ایناست، تلاش کنید که به او نزدیک بشید و هماهنگ بشید. خب در این اصله چه ارزش هایی هست؟ یک ارزش پایه هست که مبنای همه ارزش های دیگه است. اون ارزش پایه عبارت است از طهارت و پاکی. یعنی از هر عیبی، از هر کجی، از هر ناراستی، از هر بفرمایید پلیدی، در هر مرتبه ای از مراتب شخصیت، در منطقه فکر، در منطقه روان، در منطقه عمل، در منطقه روح، در تمام مراتب شخصیت، اینا تمیزه، 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 پاکه، پاکه، پاکه. هیچی در اون راه نداره. این میشه مقصد شما. حالا شما به این سمت حرکت کنید. بنابراین اون چیزی که شما اگر بخواید پایه قرار بگیره برای اینکه سایر ارزش‌ها بیاد تو وجود شما بنشینه و مستقر بشه، طهارته. بر اساس همین الگو. چون اگر این طهارت باشه، ارزش‌های دیگه اونجا میاد، متمکن میشه، مستقر میشه، ریشه میدونه، جوانه میزنه، گل میکنه، به بار میشینه. اما اگر اینجا آلوده بود، چیزی ازش به دست نمیاد. فرمود والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. اگر زمین پاک شد، از این زمین پاک و شما توقع رویش داشته باشید، یخرج نباته باذن ربه. اما والذی خبث، اگر این زمین پلید شد، آلوده شد، لا یخرج الا نکدن. این کلمه نکدن هم جالبه. شما منطقه کویری رو دیدید؟ این بیابانهای خشک لمیزرع رو دیدید؟ لا یخرج الا نکدن. این چیزی که نمیده به دست مگر خار. از دل این زمین شما توقع رویش گل رو که ندارید که، اما خار این گوشه و کنارش بیرون میاد. لا یخرج الا نکدن، چون این زمین ناپاک، این کارش نمیشه که. اما اگر زمین پاک شد، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، اون وقت اونجا اگر شجره طیبه در بلد طیب غرس بشه، بله، اون درخت پاک، نهال پاک اینجا غرس بشه، وقت ریشه میگیره. که اونم به نص قرآن کریم آیش رو مشاهده فرمودی. و مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این بروبار میده، شاخش رو میگسترونه به آسمان میره و چه میشه اون بلد. پس ببینید این محصول بلد طیبه، زمین پاک، درخت پاک، ریشه استوار و بروبار. اما والذی خبث، اگه این زمین ناپاک شد، اگه این زمین حاصل خیز نبود، اگه این زمین شورزار بود، شما توقع رویشی اونجا ندارید. لا یخرج الا نکدن، ازش خار و خاشاک میاد که تازه اسباب زحمت رهروانه در بیابان هم هست. اینجوری میشه. این میشه یک بحث پایه‌ای. این بحث اساسی و پایه است. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله خوشبخت اعلی الله مقامه و شریف، ایشون در تمام سالهایی که شناختیمشون و شرفیاب شدیم محضرشون، اگر کسی از ایشون توصیه میخواست، آی خوشبختی یک جمله میگفت، میگفت گناه نکن. این بیچاره میومد مثلا خیال میکرد الان اینجا مثلا بشینه میگه برو 500 بار بگو صبح و قدوس مثلا ذکر بگیر، چون یکی سیامت دادم گفت آقا میشه ذکر سنگین به من بدیم. گفتم دیگه این سبک و سنگینش از کجا یاد گرفتی؟ ولی خیال میکرد مثلا اگر الان به آقای خوشبخت بگن مثلا به ما یک دستور العملی بده اینه، بعد بگه آقا مثلا چه و چه و چه این ذکر رو بگو، سحر بیدار شو، روزه بگیر، چه کار کن، از این کارهایی که معمولا ممکنه بگن، یا مثلا فلان غذا رو نخور، ریاضت بکش، به خودت گرسنگی بده، لابد این چیزها رو میگن. اما وقتی که از ایشون دستور العمل میخواستن، ایشون میفهمن گناه نکن. آقا چه دستور العملی؟ گفت آنچه در جوی میرود آب است. چه دستور العملی؟ خب اینو که خودمونم میدونستیم. یه وقت به شما عرض کردم این سیره رو ما در استاد عالی قدر دیگرمون مرحوم آیت الله بهجت مشاهده کردیم. ایشون هم همین میفهمن آقا ذکر عملی. گفت ذکر عملی یعنی چی؟ گفت خیال دنبال ذکر زبانی نباش، ذکر عملی. گفت ذکر عملی چیه؟ میفهمن یعنی گناه نکن، این ذکر عملی. جالبه که این آقا، یه وقت بهتون گفتم شاید مثلا یکی دو سال تحمل کرد، میرفت هرچی میرفت اونجا آقا همینو بهش تکرار میکرد، یا مثلا عبارت اخراشو میگفت، میگفت آقا تقوا، برو تقوا داشته باش. تا هم میگفتی آقا تقوا یعنی چی؟ انجام واجب، ترک محرمات، برو انجام بده. مخصوصا رو ترک محرمات تکیه میشون. این به همین مبنا برمیگرده، یعنی از خودشون نگفتن، مبنا همینه. یعنی تا این سرزمین پاک نباشه شما ازش توقع خروج حقایق پاکیزه رو نداشته باشید. اون نمیشینه تو شورزار، بذر از بین میره، در او تخم و عمل ضایع نگردان، زمین شوره سنبل بر نیارد. خود تو به خود برچه خودتو اینجا داره زحمت میدی، هی این استاد برو، اون استاد برو، این کار رو بکن، این کار رو بکن، به نتیجه نمیرسه. ول بلد و طیب اینو میخواد. پس این میشه پایه. بینه نخواستم عرض کنم که دوستان توجه کنن، بحث ما در این دعای هشتم که اینقدر طول کشیده، جلسه چندم شده نمیدونم، افسون از 40 مجلس، حالا یه چیزایی هم داشتیم وسطش، مباحثات خاصی هم شده، اوزه 40 مجلس که تا حالا طول کشیده و عدد دیگه هم به طول خواهد کشید. مسئله اینه، این زمین اگه پاک نباشه چیزی از توش در نمیاد. یعنی اگر مثلا تو دل من حسد باشه، حقد باشه، این ازش چیزی در نمیاد. اولا این درستش کرد، این تو پاکیزه، تو نجسه دیگه، این نجس، این پلید آلوده است، این که راه پیدا نمیکنه به عالم پاکی ها. بله اگرم از یه گوشش یه سنبولی بر بیاد درد میکنید، اونم به زودی خشک میشه و از دست میره، ضایع میشه، یعنی زحمت های دیگه هم از دست میره. حتی اول اینو درستش کن. خب پس این میشه ارزش پایه. لذا قرآن کریم به صورت یک گزاره مطلق وقتی میخواد اولیاء کامل رو معرفی کنه، میگه ویژگی اولیاء کامل کمال و طهاره است، پاکه، هیچ از این چیزا تو وجودشون راهی نداره، تمیزن. این و این هم بعدم برای این که شما خیالتون راحت باشه و به قول خودمون تخت تخت باشه خیالتون، فهمید این اراده حقه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب بنابراین اینجا شما تصدیق کنید، برید به این سمت، یعنی اون ارزش پایه‌ای که در شخصیت اولیا هست طهارته، اینو یادمون باشه. بقیه رو این قرار میگیره، یعنی سایر کمالات روی این حقیقته که قرار میگیره. البته به من و شما گفتن اگر شما میخواید با اولیاء کامل حشر داشته باشید، به اونها نزدیک بشید، راهش اینه که همین ارزش پایه رو در وجود خودتون تمرین کنید. هر چقدر ازش سهم بردید به اونها نزدیک میشید و معیت پیدا میکنید. لذا به ما گفتن پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. یعنی اگه میخوای اونها رو ببینی و مشاهده کنی، اول باید پاک بشی تا وارد عالم پاکان بشی، اونها به تو راه بدن، زمینه‌ای برای این ارتباط برای تو فراهم بشه. نص قرآنیش هم اینه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگه میخوای با صادقین که همین حقایق عرشیه باریافته به مقام ولایت مطلقه هستن، اگه میخوای با اینها حشری داشته باشی، معیتی داشته باشی، همراه بشی با اونها، راهش تقواست، راه دیگه ای نداره. این راه منحصرشه، این راه منحصر. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. درباره قرآن کریم هم این مسئله به ما گوش زد شد و خیال ما رو راحت کردن. درباره قرآن هم همینطور، چون قرآن هم که خودش لا یأتیه الباطل، این تمیزه، هیچ عیبی و رجسی در قرآن کریم راه نداره، نور نابه، هیچی درش راه نداره. و اون اگر اونجا هم شما بخواید برسید، چاره جز این نیست که لا یمسه الا المطهرون، یعنی لا یصل الی حقیقته الا المطهرون. این به حقایق قرآن، به آفاق قرآن کریم به اندازه طهارت شخص دست پیدا میکنه. اینایی که مثلا خیال میکنن قرآن شناسند ولی فاقد طهارتند، اینها گرفتار ظلماتون بعضها فوق بعضن، اینا گرفتار جهل مرکبن، این اصلا قرآن ندیدن نچشیدن. قرآن به اندازه طهارت تالی و تلاوت کننده نصیبش میشه، یعنی هرچه که او سهم از طهارت داشته باشه از حقیقت قرآن بهره میبره. ولی اصلا قرآن ندیده، ممکن همه آیات هم حفظ کرده باشه ولی بی نصیب باشه. چون این قرآن وارد وجود او نمیشه. این سرش اینه که این باید پاک باشه. لا یمسه، این نص قرآن دیگه، بله، الا المطهرون. اینجوریست. خب این شد پس مبنا. عنایت فرمود. حالا بر این اساس ما جریان زندگیمون رو تا باشیم باید روی این دو اساس شکل بدیم. یک، محبت نسبت به پاکی. دو، تحصیل طهارت. این دو باید در کنار هم باشه. چون از این جهت که گفتم محبتش، چون گفت احب الصالحین ولست منهم، گفت من حداقل پاکی رو دوست داشته باشم، منتها دوستی واقعی، نه دوستی ادعایی. دوستی ادعایی چیزی از توش در نمیاد، همونی که گفتم بهتونه، نه، اون از توش هیچی به دست نمیاد. دوستی واقعی. اگر شد یحبون ان یتطهروا، چون امید است که به طهارت برسه، اومدی توی چرخه قرار گرفتی، پس این. و نکته دومم، حقیقتا انسان سعی کنه اون سهمی رو که از طهارت داره حفاظت کنه و صیانت کنه و تلاش کنه برای رسیدن به سهم بالاتر. جناب عالی الان از یک بخش زیادی از ارجاس و انجاس و پلیدی ها، چه در مقام فکرتون، چه در مقام ذکرتون، چه در مقام قلبتون، چه در مقام عملتون، پاکید. خیلی سرمایه بزرگیه. این سرمایه خیلی سرمایه بزرگیه. الان بسیاری از این آلودگی ها شما ازش هیچ الحمدلله ابتلایی بهش پیدا نکردید، پاکید از اونا و اینو صیانتش کنید. و دوم این که سعی کنید سهم خودتون رو از طهارت افزایش بدید. یعنی اگر از اون آلودگی های مخصوصا آلودگی های فکری، شاید براتون عجیب باشه میگم آلودگی های فکری، چون فکر اگر آلوده شد دل آلوده میشه. فکر اینجوریه که مادره در شخصیت و پدره. پدر و مادر هر خیری فکره، پدر و مادر هر شری هم فکره. ابو کل خیرن و امه و امه، پدر و مادر هر خیری فکر. این تفکر اینه. فکر سرچشمه است، سرچشمه است. فکر اینجوریه و اون سرچشمه اگر آلوده بشه تمام این دامنه آلوده میشه. اینو داشته باشید، این خیلی جدیه. لذا بسیاری از آلودگی های باطنی سرمنشأش وسوسه های شیطانی در فکره، از اونجاست که مداخله های شیطانی انجام میشه. من یه وقت رو این آیه کریمه فکر میکردم که فرمود ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اونایی که به حقیقت به تقوا رسیدند مس شیطان رو میفهمند، مس شیطان رو درک میکنند و سریع به خودشون میان، بصیرت پیدا میکنند و نجات پیدا میکنند. مس و شیطان وجوهی داره. در اون تأمل من به اینجا رسیدم که این مس و شیطان همون دخالت در فکره، در فکره. اونجا خیلی خطرناکه. این نکته هم قابل توجهه که برای درگیر کردن فکر نیازی به عوامل محیطی بیرونی ما نداریم، کاملا مسئله درونیه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ببینید یکی از ورودی های شخصیت ما چشم ماست، درسته؟ چشمم رابطش با دل مستقیمه. اینو یادتون باشه که فرمود العین جاسوس القلب، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این سریع تصویر رو میگیره، اسکن میکنه، کپی میکنه از این چیزه که شما بلدید، از اونجا میگیره. چشم اینه، چشم مستقیم دله. لذا اینقدر میگن چشاتون رو داشته باشید، حواستون به چشماتون باشید، چون چشم اگه آلوده شد این آلودگی مستقیم دل رو خراب میکنه، به دلت نمیزن. منتها خب ببینید چشم اولا خودش یه جاره هست، یکی از اعضای بیرونی ماست، کارش هم تصویر برداری از بیرونه. بنابراین اگر احیانا تصویری از بیرون ارائه نشه اینجا کاری ازش ساخته نیست، یعنی مربوط میشه به برداشت از محیط. گوش هم همینطوره. گوش هم مستقیم دل، یعنی چیزی که شما میشنوید مستقیم میره تو مرکز شخصیت شما، اصابت میکنه به دل شما. مثلا اگر استماع باشه، استماع یعنی شنیدن با اراده، مثلا این چیز رو میشنوید. من این کاری که شما الان دارید انجام میدید استماعه. سم اینه که نه خورد به گوش ما، این دو خب با هم فرق میکنه. استماع اینجوری، خب اون چیزی که به گوش شما رسید این مستقیم میره به دل، راهش مستقیم. اما خب بالاخره باید یه صدایی بیرون بش باشه، تولید بشه، اون صدا منعکس بشه در گوش ما. گوش ما هم عیب نداشته باشه، مثل چشم مثلا بینا باشه، گوش ما هم شنواییش درست باشه، این بر اساس همه این شرایط برسه به کانون شخصیت ما که دل ما باشه. درسته؟ اینو میخواد. اما فکر چی؟ نه، این که گفتم حساس تر اینه، چون اون اصلا وابسته به محیط بیرونی نیست، رهاست، آزاده و درونیه. لذا مست و شیطان اینجاست، جای دیگه هم هستن، ولی اون اونجایی که تماس میگیره شیطان با فکر شماست. در اطراف فکر شما هم خیال تولید میکنه هم وهم تولید میکنه، که بزرگان اخلاق میگن قوه واهمه و قوه خیالیه. این دوتا باب اونجا باز میشه که این حالا با هم یه بحثایی داره. بم این اونجاست، برمیگرده به فکر یرخم کنن و از اونجا شروع میشه. بل. این اگر یه کسی رو بذارن توی اتاقی، همه درها رو هم به روش ببندن، نه صدایی به او برسه، نه چیزی بتونه ببینه، نه چیزی هم بگه، یعنی طرفی هم نداشته باشه که بخواد مثلا سخنی بگه، این از هر جهت ببندن، اما فکرش هست سر جاشه. خلاصه حواسمون باشه. تمام این ورودی های شخصیت باید مراقبت بشن، چه جوارحی چه جوانحی و درونی. و درونی عمدتا قوه فکری ماست. خب بحث رو جمع بندی کنم. این مسیری که الان من بر اساس آیات کریمه قرآنی برای شما توصیف کردم، رسیدیم به این نقطه که دستور کار انسان سعادتمند طهارته. در روایات داره که شما که نسبت به طهارت ظاهری خیلی اهمیت میدین، جامعه بشری هم هرچی میره جلوتر از جهت ظاهری هی تمیزتر میشه. درسته؟ اسباب طهارت رو الان شما نگاه کنید، با مثلا 10 سال پیش نگاه کنید، با 50 سال پیش مثلا نگاه کنید، واقعا حالا ما خودمون یه چیزه یادمونه که بمانه، خیلی تفاوت پیدا میکنه. در روایت اینجوری فرمودن، فرمودن شما که اینقدر نسبت به تمیز بودن دارید اهمیت میدید، بابا یه کمی هم به درونتون برسید، اینقدر به تمیزی ظاهریتون دارید اهمیت میدید، خوشگل باشید، تمیز باشید، نورانی باشید، خودتونو برای دوش میگیرید، حمام میکنید، مرتب نمیذارید از این پلیدی ها و آلودگی ها تو بدن شما بمونه. میگید خلاف کلاس اجتماعی منه، فارغ از اصلا بحث ایمان، میگید اما بدن خود به خودتون بهترین اطرارم تهیه میکنید، به خودتون میزنید، تو محیط میخواید یه همچه آدمی باشید، تر و تمیز و خوشگل و معطر و متحر، اینجوری شناخته بشید، لباستون باید تمیز باشه، مرتب باشه، و این خیلی چیز خوبیه. فرمود شما که اینقدر به تمیزی اهمیت میدید، یه خوردن به تمیزی باطنتون برسید، همونجا رو پاکش کنید. بعد فرمود این ظاهر شما برای خلقه، اما باطن شما برای خالقه. فرق این دوتا اینه، شما چرا انقدر به چشم مردم اهمیت میدید که وقتی شما رو میبینن در چهره شما، در لباس شما پلیدی، آلودگی، خباثت نبینن، اینو خیلی بهش اهمیت. خب این چشم مردمه، همه این تمیزی ها برای خلقه. اما ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم، خدا که به ظاهر شما نگاه نمی کنه. این برای خلق. اما خالق چی؟ خالق نگاهش به باطن شماست، اونجا رو تمیز نکنم، تمیز کنید و تمیز نگه دارید. میخواید میهمان دلتون باشه و تمیزش کنید. اگرچه گذشته از اینا اونجا خانه حقه، دل حرام الله دیگه، القلب و حرم الله. من مثال میذارم میگم مثل همین مساجد، مسجد باید پاک باشه، چون و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. خود این مسجد مال خداست. الان اینجایی که شما نشستید مسجد دیگه، اینجوری آقای سید مسجد یا نمازخونه است؟ چرا مسجد باشه؟ بله، اگر مسجد شد حالا طبق اون قاعده خودش، وقت بلافاصله احکام مسجدی اینجا جریان پیدا کرد، چون این اختصاص پیدا کرد به حضرت حق، شد خانه خدا. وقت بعد اولین شرط خانه خدا اینه که باید پاک باشه. اگر آلوده شد واجب فوری کفاییه که همه مؤمنینی که اون اطراف هستن بر همشون واجبه که فوراً مسجد رو پاک کنن، اون آلودگی و نجاست رو برطرف کنن. میدونید که حتی نمازم نمیشه خون تا پاک کنن در وسعت وقت، یعنی اول باید مسجد تمیز بشه بعد نماز خونده بشه، مگر اینکه یه عده مشغول پاکی بشن یه عده مشغول نماز بشن. اینجوریست. خب اینه، گفت این مسجد یک چنین حکمی داره. چرا؟ چون اختصاص پیدا کرده به حضرت حق. تو سرزمین وجود شما که کله لله، کل این ملک وجود شما از آن خداست دیگه، اما قلب شما اختصاصی حقه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فانه اليه تحشرون. مسئله دله. بعد هم فرمود خدای متعال این دل رو یه جوری طراحی کرد که درش دو دوست با هم جمع نمیشن، هوو قبول نمی کنه، این قبول نمی کنه. دل رو خدا اینجوری خلق کرد، اینجوریه. با این وضعیت اون شد حرم الله، شد مسجد مملکت وجود شما و شهر وجود شما. شهر وجود شما مسجد جامعش دل شماست که این حرم الله. خب این اولین حکم این حرم پاکیشه، این باید تمیز باشه، باید پاک باشه. اونجا مراقب باید باشید آلوده نشه، اگرم آلوده شد فوری باید پاکش کنید، با فوریت، با قید فوریت باید پاکش کنید. که فرمود طهرو قلوبکم من درن سیئات، فرمود فوری پاک کنید دلاتونو، دلو تمیز کن. چرا؟ چون فرمود آخه اینجا منظر حقه، خدا اینجا رو نگاه میکن، اینو میخواد. فرمود هر کسی که دلش تمیز شد اون دل میشه منظر حق، و این دلو تمیزش نگه دارید، ولو محروم میشید از نظر حق، از نظر حضرت حق محروم میشید. خب جناب عالی چطور اینقدر برای چشمای مردم اهمیت قائلی، اینقدر به خودت میرسی که خوبم هست و مورد تایید شارعه، خدا هم دوست میداره، اینو پسندیده است. مثلا مؤمن یعنی نظیف، مؤمن یعنی آراسته، مؤمن یعنی تمیز، اولیات مؤمنیه. بله، خب برای اینکه خدای متعال به نظر خلق اهمیت میده، شما تو مواجهه اجتماعیتون با تمیز باشه. فرمود چطور اینقدر این مسئله براتون مهمه؟ نگاه دیگران، نگاه من چی میشه؟ خب من به دل شما نگاه میکنم، اینجا چیه؟ اون رو تمیز کنید. اصل طهارت اینه که این دل تمیز باشه. دل بخواد تمیز باشه باید ورودی های دل مراقبت بشه که آلودگی وارد نشه. این ورودی ها هم در منطقه جوارحی شماست، هم در جوانحی شماست، یعنی هم در ظاهر شخصیت شماست. ورودی های دل که عرض کردیم چشمه در درجه اول، گوشه در درجه دوم، زبانه، بعد هم همه اعضا و جوارح شما عمل که میکنن ارسال میشه به دل، منتها هیچ کدوم مندازه چشم نیست. شگفتا، خیلی چیز عجیبیه. العینو جاسوس القلب، این جاسوس دله، این فوری میگیره. روایاتش رو یادتونه دیگه، میگه یک نگاه پیوستش حسرت طولانیه، نظره حسره، یک نگاه بود اما یه حسرت طولانی پشت سرش، محرومیت عجیب غریب ممکنه پشت سرش باشه. نباید مراقبت کن چشم رو. قضو عیب ابصارکم ترون العجائب. بله، پاک شو اول، چون اگه این پاک شد وقت چشم دل بینا میشه، وقت چی ها میبینه، چی میبینه، چه چیزایی بهش نشون میدن. خب الان آخه این نابیناست، این بسته است، این چشم محجوبه، اونو باید تمیزش کرد، اونو باید باز کرد، اونجا رو باید درستش کرد. خب این خلاصه مطلبه تا برسه به طهارت اون اعضای درونی ما که عرض کردیم صدرش میشه فکر. فکر رو تمیز نگه دارید. بله، چون اگه فکر آلوده شد میاد پشت سرش سایر آلودگی ها. بله، این رو مراقبت کرد، مراقبت های خاص بود. اگر این حال رو پیدا کردی اسمت میشه رجالون یا حبونه چیچه آقا جون؟ این یتطهرو، میشی در سلک کسانی که دوستدار طهارت و پاکی هن. اگر به یک چنین نقطه رسیدی اون وقت محبوب حقی، ولو آلودگی هایی هم داشته باشی خدای متعال میبینه که تو آلوده بودن رو دوست نداری، ناراحتی، در جستجوی پاکی هستی، خود این برای تو در پیشگاه حضرت حق محبوبیت میاره و انشالله به طهارت خواهی رسید. محب به طهارت انشالله به طهارت خواهد رسید. بعد خب حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها در اون گروه یطهرکم تطهیرا نقشش نقش محوریه، چون وقتی خواستن اهل البیت رو معرفی کنن گفتن هم، چجوری معرفی کردن به ما؟ هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. این است، این فاطمه محور بیت الطهاره است و این بیت مطهرینه. لذا در اون فهرست نهگانه اسامی فاطمه شما مشاهده می کنید در طاهره، البته مطهره هم از القاب حضرت هست، این طاهره هست، صدیقه طاهره هست. بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این مادر شما به طهارت شناخته شده است، این مادر. پدر شما به طهارت شناخته شده است، این ریشه شما و تبار شما و اصل شماست. باید در شما نشانه های این طهارت باشه، هر روز هم بیشتر بشه. انشاءالله از حضرت زهرا سلام الله علیها کمک بگیریم برای اینکه این دعای هشتم که منشور طهارته درباره ما مستجاب بشه. دعای هشتم منشور طهارته، نعوذ بک اعوذ بک، این از این منشور طهارته، این پاک شدن از این عیب ها و اشکالات رو دارید از خدای متعال توقع میکنید. بهترین راه رفقا، بهترین راه، نزدیکترین راه، اینو که من میگم از خودم نیست، اهل الله گفتن، اهل سر گفتن، برای نیل به طهارت باطنی بهترین راه توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. بعد توسل به این بانوی بزرگ که انشالله کمک کنن، چون نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه مادرانه است، نگاه مادرانه است، و در اون نگاه مادرانه عنایت‌های خاصی هست. اینو بتونید علی سهمتون رو زیاد کنید، این توسل رو، و کمک بخواید از دست ما رو بگیرن از این آلودگی هایی که بهش مبتلاییم و در معرضیم. یکی اونایی که مبتلاییم، بله، یکی همین بخشی که در معرضیم، دور تا دور ما هست دیگه، دور تا دور ما هست. ولو اعجبک کثرت الخبیث قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خیلی زیاد آلودگی ها، در حالی که ما میدونیم اگر مبتلا باشیم از حضرت دور میفتیم، محروم میشیم. این کلمات لیس منا لیس منا لیس منا رو شنیدید دیگه؟ یعنی به درد ما نمیخوره، از ما نیست. براتون خوندم دفعه پیش، یادتونه؟ درباره قش، یعنی تو دلت اگر پنهانی مخفیانه خود اینه رنگی فریبی نسبت به مسلمانی مؤمنی داشته باشید، فهمید این به درد ما نمیخوره، بره گمشه. لیس منا، من غش مست من، بره بره گمشه. این لیس منا یعنی چی؟ آلوده شدی به درد ما نمیخوری، ما پاک میخوایم و دوست داره پاکی رو میخوایم. باید از خود حضرت کمک بگیریم، صلوات الله علیه، که اصل و اساس و ریشه و فرع و ساقه و شاخه درخت طهارت و شجره طیبه حضرت زهرا سلام الله علیه هست و اهل بیت عصمت و طهارت، ازشون کمک بگیریم برای پاک شدن. این عرض امشب ماست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، عدد ما احاط به علمک. امشب امیر المؤمنین علیه السلام میخواد به وصیت فاطمه عمل کنه. خواهی وصیت چی بود؟ وصیت خودش یک مصیبت بزرگ بود برای علی علیه السلام، خیلی سنگین بود، چون وصیت اینجوری چقدر سنگینه. اینجوری وصیت کردن، چند جمله وصیت داشت حضرت دیگه. از جمله این بود که فرمود من کار تجهیز من باید در شب انجام بشه، لذا هم قصرنی فی اللیل، هم کفنی فی اللیل، هم دفنی فی اللیل. غسل و کفن و دفن، همه چیز باید در شب انجام میشه. این وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. خود این وصیت برای تمام تاریخ از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها پرده برداری میکنه. همین کافیه دیگه. آخه مگه این کیه؟ این یگان دختر حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، یادگار یگانه حضرت زهرا سلام الله علیها در بین این مردم دیگه، و مادر یادگارهای پیغمبر اکرم. مگه غیر از او کسی هست میشناسن خوب معرفی کنن دیگه؟ کیه مگه؟ درست چند روز، حالا طبق این روایت 75 روز بعد از رحلت پدر، 75 روز فقط کار به اینجا بکشه وقتی که میخواد وصیت کنه. اولا چی شد که این دختر با تراوت جوان سالم در قله سلامتی ظرف این 70 روز 75 روز کارش به اونجا بکشه که وقتی خانوم های مدینه بیان به عیادت نشناسن خانوم رو؟ اون جمله رو شنیدید دیگه؟ این خیلی چیز عجیبیه که گفتن وقتی اومدن نشستن در حضور حضرت، یکی از این خانوم ها برگشت گفت خانوم چه به روز خودتون آوردید، از اون تعبیر چه به روز خودتون آوردید، این چه وضعیست که در شما میبینید. یکی دیگه شون برگشت گفت خانوم جون از شما که چیزی باقی نمونده، همین جمله از فاطمه، چیزی باقی نمونده از شما که، مگه چه گذشت که این بانوی بزرگوار جوان 18 ساله در اوج تراوت و شادابی و توان و قوت جسمی برسه به یک چنین نقطه، چه اتفاقاتی مگه افتاد که بماند؟ اون وقت این بانوی بزرگوار حالا که میخواد وصیت کنه حالا رسیده تو این نقطه، تو مرز شهادت، حالا میخواد وصیت کنه، بگه شب غسل و کفن و دفن من باید در شب انجام بشه، تو هم وصی منی علی جان. جالبه در این وصیت هم وقتی که حضرت میخواست وصیت کنه از یه تعبیر عجیبی استفاده کرده، میگفت پسر عمو. اینم عجیب. از این زاویه صحبت میکرد با حضرت، او وصی خودش قرار داد در این. حالا امیرالمؤمنین حالا امشب میخواد عمل کنه، به وصایای فاطمه میخواد عمل کنه. خب در حالی میخواد به این وصیت ها عمل کنه که همه باید نباشن دیگه، چون فرض بر خلوتی کسی نباید باشه، هیچ کس نباید با خبر بشه. یک بانو شده دستیار طبق بعضی از نقل ها اسماء بنت امیسه یا اون جناب فز هست، این شد دستیار کار حضرت امیر علیه السلام. بقیه هم که بچه ها، خب یه طرف حسین نشسته، یه طرف حسن نشسته، یه طرف زینب هست، یه طرف ام کلثوم، این بچه های کوچولو قد و نیم قدم دور امیرالمؤمنین علیه السلام و میخواد این وصیت رو عمل کنه. باید شرایط خونه هم آرام باشه، یعنی صدایی از این خونه هم نباید بلند بشه، یعنی باید توی شرایط خاصی آرام. رضای دائما توصیه میشه بچه ها آروم باشید، صداتون بلند نشه. گریه ها گریه های آرام و داخلیه. آدم هم وقتی داخلی گریه میکنه میخواد منفجر شه. وقتی مصیبتی پیش میاد وقتی داخلی گریه میکنه نمیخواد کسی مطلع بشه، خود این گریه هم زجر دهنده است. خب همه مأمور شدن، پاسی از شب گذشت، سکوت همه جا رو گرفت، دیگران همه رفتند، همه رو امیرالمومنین علیه السلام فرستادن، فبودن کار فاطمه به تعویق افتاده، همه رفتند. به بچه هم دائم سفارش شد آرام، حالا امیر علیه السلام خود دست به کار بشه و دست به کار شد. وقتی مشغول شد به غسل طبق اون وصیت، بچه ها دارن همجور آروم آروم گریه میکنن. حالا بعضی ها اینجور میان میان، خب این بچه برای این که به وصیت هم عمل کنه لابد باید آستینش رو به دندان بگیره یه جوری که صداش در نیاد، آهسته آهسته گریه کنه. علی هم از خدای متعال قوت گرفته، خواسته، از پیامبر توقع صبر کرده، به من توان بده وصیت فاطمه رو عمل کنم. خب اسماء هم که داره کمک میکنه. وسط ماجرا اون چه که اتفاق افتاده و شنیدید و گفتن بارها اینه که یه باره اون کسی که امر میکرد به آرامش در گریه و آروم باشید خونه آهسته همه چیز تو شرایط طبیعی باشه، یه دفعه دیدن دست از غسل کشید، نه به شرایط عادی، شروع کرد به زجه زدن، بلند بلند گریه کرد. از ما گفت علی جان آروم باش، اینجور که شما زجه میزنید الان همه خبر میشه، ماجرا چیه؟ شما گفتید آروم باشید. فرمود آخه من الان متوجه شدم که چه به روز فاطمه آورد. امان از اون پنهانکاری های زهرا، برای این که من اذیت نشم هیچ نذاشته بود من متوجه بشم چه به روزش اومد. می دیدم این دست حرکت نمی کن. حتی در قنوت نماز هم بالا نمیاد. اما اینکه چی شد الان متوجه شد. تا امیر علیه السلام آرام شد کار جلو رفت، رسید به مرحله کفن پوشاندن. کار کفن هم به سرانجام رسید. اونها همه مخصوص توسط پیامبر اعظم از عالم خاصی آورده شد، همه کار انجام شد تا به این نقطه رسید که داره کفن میکنه فاطمه رو. یه وقت نگاه امیرالمومنین به بچه ها افتاد. دید این بچه ها دارن جان میدن، از شرایط عادی نیست. از این الان که همه شون از بین برن دارن جون میدن و توقع دارن. حضرت فرمود هلومو گذرمید بچه ها بیاد تا دعوت کرد. صحنه پیش اومد که این صحنه برای آسمانیان سنگین شد، دیگه نمیتونستن تحمل کنن، حتی برای خود صدیقه طاهره غیر قابل تحمل بود این وضعیتی که اتفاق افتاد. گویا روح رفته، جان رفته، به این جسم مطهر برگشت تا به بچه های علامتی نشانه ای داشت. اینجا بود که خطاب شد علی جان بچه ها رو بگو بس دیگه، کنارشون ببر، شرایط قابل تحمل نیست. صدای فرشته ها بلند شده، آسمانیان به فغان اومدن. امیرالمومنین علیه السلام جلو اومد، شروع کرد حسنش رو نوازش کردن. میدونم شما چی میگید وقتی کنار اسم حضرت زهرا اسم امام حسن برده میشه. معمولا طبع شیعی اینجا به یه جاهای دیگه میره و به یه داستان دیگه ای سر میزنه، بیقراری میاره، حسنش رو آروم میکنه، کنار میاره، حسین رو چه کنه؟ حسین رو آروم میکنه، زینب رو چه کنه؟ شرایط خیلی سخته. به هر حال بچه ها رو با نوازش و محبت و بوسیدن و اینا کنار آورد، کار به سرانجام رسید. شما از اینجایی که من گفتم مثل این که دلتون یک پروازی کرد به جای دیگری، اینجوری به نظرم میرسه، درسته؟ ظاهرا اینجوری شد. الان اینجوری احساس میکنم در جلسه ما اتفاق افتاد. دل یه جای دیگه ای رفت. کجا رفت؟ رفت کربلا. دلها ظاهر شد. کجای کربلا؟ خب مرسوم همین کاریست که اینجا حضرت انجام دادن. قبلا هم درباره حسنین کنار پیکر مطهر رسول اکرم هم باز همین طور شد دیگه. اونجا هم آهسته بچه ها رو میخواست از سینه پیغمبر جدا کنه، خب باز هم علی همین کاری. خب اینجا هم طبیعیش همین طوره، اومد یکی یکی نوازش کنه، ببوسه، امید بده، خواهش کنه، التماس کنه، این بچه ها رو جدا کنه. دل شما میره تو قتلگاه. همین زینبه اونجاست. اما همین حسین تو چه وضعیت؟ وقتی این پیکر مطهر رو در آغوش گرفت، شروع کرد باهاش صحبت کردن، بچه ها فهمیدن اینجا یه خبریه. بچه ها خودشون رو رسوندن. خب معلومه چی کار میکنن بچه ها. اول پرسیدن امه جان این کیه؟ چون این هیچ نشانه ای از پدرش نیست، نه سر هست، نه امامه هست، نه لباس هست، علائم شناسایی که نیست. لذا پرسن عمه جان کیه؟ اینجور تو داری باش؟ معاشقه میکنی؟ اینجور این گلوی بریده رو میبوسی؟ اینجور بغل کردی؟ کیه این؟ گفت عزیزای من حق دارید نشناسید، خودشه، پدرتونه، این حسین حجت خداست. بچه ها به عمه پیوستن، حالا افتادن روی این پیکر مطهر. صحنه خیلی صحنه عجیبیه. بله درسته، اینجا باید همه بیان این بچه ها رو از این پیکر مطهر جدا کنن، قاعدش اینه. خب باید نوازش کنن، باید با محبت جدا کنن این بچه ها. خب نمیتونن سوال باشه. لا یومی که یومی که یا ابا عبدالله اینه که اینجا تازی آلد میدان آمد. زینب سلام الله علیه خودشو سپره بچه ها گاهی دستشو بباره کشو جلو بیاره گاهی صورتشو جلو بیاره همه این تازیان ها به زینب سلام الله علیه کار به اونجا کشید که یکی از این بچه ها خطاب میکنه پدر جان عمو جان پاشید ببینید به عمم چطور دارن چه سارن صلی الله علیک یا آباد اللهم صلی الله محمد و آل محمد نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم الهنا بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و بدم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک سوگندت میدیم به حق حضرت صدیقه طاهره و به حقیقت اون حضرت و پدر بزرگوارش و همسر گرامیش و فرزندان عزیزش و به حق مولامون بقیت الله العظم صاحب عزای حقیقی آن به آن بر طهارت و پاکی و صفای ما بیفزا دل ما جان ما روان ما سر ما ضمیر ما جوارح ما نگاه ما شنیدن ما اعمال ما رو از انواع و اقسام آلودگی ها پاک بفرما دور قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد سهم ما رو از طهارت و پاکی و نزاهت و عصمت روزافزون قرار بده سهم ما رو از عنایات و برکات و زهرا روزافزون قرار بده اسلام مسلمین جمهوری اسلامی در پرتو کرامات این بانوی بزرگ حفظ بفرما رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت حفظ بفرما بر نفوذ کلمه و تأییدات او بیفزا سوگندت میدیم به حق حضرت زهرا به حقیقت اون حضرت کید دشمنان رو به خودشون برگردان انتخابات پیش رو رو از موجبات عزت نظام ما قرار بده باعث زینت نظام ما قرار بده مجلس درآمده از این انتخابات رو مجلسی شجاع غیور انقلابی استکبار ستیز دشمن ستیز دشمن شناس کارآمد و باعث روشنی چشم مؤمنان و روشنی چشم حزب الله قرار بده مجلس خبرگان برآمده از این انتخابات رو اسباب آرامش خاطر مؤمنان مجلس انقلابی غیور رشید شجاع با کفایت زمان شناس ولی شناس انقلابی قرار بده تو رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم شان از ما راضی بفرما ما رو از دعاشون بهره‌مند بفرما توفیق ادامه راهشون رو نصیب ما بفرما قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد ارواحشون رو با سالار شهیدان و با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بفرما